رادیو همبستگی ۱.۱ مگاهرتز.
همچنان در دوره کرونایی هستیم و در این شرایط درباره موج دوم شیوع کرونا هشدار میدن در جهان. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفته که اوضاع میتونه بدتر بشه و همزمان بعضی کشورها محدودیت هایی رو که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ایجاد کرده بودن کم کردن. البته یک بازی موش و گربه ای شده و دوباره بعضی جاها اینو برقرار کردن، دوباره گسترش پیدا کرد، از جمله در کاتالونیا، در اسپانیا، بارسلونا. آمار منتشره درباره مبتلایان به کرونا این هست که در برزیل به 2 میلیون نفر رسیده، در هند به 1 میلیون نفر رسیده. این تعداد مبتلایان هر روز داره رکورد میزنه. در سراسر جهان مبتلایان از 14 میلیون گذشتن و نزدیک به 600 هزار نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. نگاهی به تازه ترین تحولات در ایران، سوئد و دنیا همراه هستیم با شرره که به عنوان متخصص بهداشت عمومی نگاهی میکند به پشت سر پیش رو البته اکنون ما. درود بر تو شرره.
سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همبستگی در این روز تابستانی زیبا در استکهلم. به هر حال
میگم که پیش از این تاکید میکردن روی دست شستن و اینها بیشتر، الان روی ماسک بیشتر تاکید میکنن که و اینکه این انتقال از راه هوا بیشتر هست تا از راه لمس و اینها. این مرتب این خبرای تازه میاد. گفتاری داری درباره کرونا؟
باره من فکر کردم از اونجایی که به هر حال من در اون اوج ماجرا چند هفته ای رو این فرصت رو داشتم که در خدمت شما و دوستان عزیز شنونده رادیو همبستگی باشم، حالا قبل از این که وارد پاییز بشیم فعلا یه پریودی رو داریم میگذرونیم، ما از این منحنی رو با هم رفتیم بالا، حالا با هم هم اومدیم پایین، یک جمع‌بندی بدیم و یه نگاهی بکنیم به اون چیزی که گذشت و شاید اون چیزی که پیش رو هستش. همونطور که شما اشاره کردید، خب ما توی جهان آمارش رو شما دادید، بیش از 1 میلیون الان فوت کردن، 13 میلیون مبتلا شدن تا کنون و البته 8 میلیون هم بهبود یافتن، چیزای مثبت رو هم باید دید. ولی خب زیاد خبرها در سطح جهانی خبرهای جالبی نیست، چون که در سطح جهان در واقع اون منحنی که ما با هم راجبش صحبت میکردیم در ماه مارس و آپریل، در سطح جهان اون منحنی داره بالا میره همچنان. مثلا 15 جولای یعنی 3 روز پیش بیش از 150 هزار مورد جدید در 1 روز داشتیم در سطح جهانی. کشورهای مختلف که شما هم ازش اسم بردید، مثلا آمریکا، برزیل، هند، آفریقای جنوبی، مکزیک، حتی شیلی، روسیه و ایران جزو کشورهایی هستند که همچنان بسیار بسیار آمار هم مبتلایان و هم فوت شدگان بسیار بالا هستش. و خبرهای بعدی هم که میرسه دیگه این که از کشورهایی که مهار کرده بودن، شما از اسپانیا نام بردید، اما الان داریم میبینیم حتی امروز من دیدم تو خبرها که استرالیا که تونسته بود مهار بکنه، الان باز در بخشهایی از این کشور در بخش ویکتوریا باز داره که در واقع تعداد کسانی که جدیداً مبتلا شدن بالا میره. امروز صحبت از 428 نفر در 1 روز بوده. مسئول سازمان جهانی بهداشت هم ابراز نگرانی کرده که کشورهای زیادی راه اشتباهی رو دارن میرن و بسیاری از کشورها مثلا به طور کلی مهار اپیدمی از دستشون خارج شده. به هر حال ما الان توی دنیای زندگی میکنیم که گلوبال هست، به هم پیوند خورده هست. الان یه چند ماهیه که این مرزها بسته شده و خیلی از کشورها از طریق بستن مرزها در واقع تونستن که یک کمی این اپیدمی رو مهار بکنن. ولی اگر ما به چند ماه آینده نگاه بکنیم که به هر حال مرزها باید باز بشه، چون تو این دنیایی که ما امروز داریم توش زندگی میکنیم دیگه نمیتونیم به گذشته برگردیم که مسافرت ها انجام نمی شد یا روابط تجاری نبود و غیر و غیر. الان کشورها به هم بسیار پیوند خوردن و این باز کردن مرزها و سفر کردن ها میتونه که مجدداً در بسیاری از کشورها این منحنی رو بالا ببره. یه نکته دیگه خب فرارسیدن پاییز هست، چون الان فصل تابستونه در بسیاری از نقاط دنیا، مردم خیلی بیرون هستند، امکان این که تو هوای آزاد دیدار داشته باشن و غیر و غیر بالا هست، اما با پاییز و اینکه بیشتر دوباره همه به خونه ها برمیگردن و این ویروس تو جای بسته بیشتر میتونه ایجاد ابتلا و شیوع بکنه، خب این یه نگرانی بسیار بزرگی رو ایجاد میکنه. یه نگاه کوتاهی به ایران فکر کردم داشته باشم که گفته شد که در موج دوم در واقع در ایران در حدود 5 جون به اوج خودش رسید. اوج موج اول در حدود 29 مارس بود و در ماه مارس سن متوسط اکثر مبتلا شدگان در ایران 59 سال بود و فوت شدگان 60 سال. اینکه موج دومی ایجاد شد در واقع دلایلش خیلی روشن بود و در بسیاری مقاله های علمی هم راجبش بحث و گفتگو شد، همچنین در رسانه های گروهی. مثلا باز کردن زودرس و بی‌محابا و بدون کنترل مثلا مراکز خرید، مساجد و غیره، جمعیت بالا که امکان رعایت فاصله اجتماعی رو سخت میکنه و اضافه بر مشکلات سیاسی و اقتصادی یک نوعی ناامیدی و افسردگی عمومی که من یه مقاله از ایران، یکی از دوستان از ایران نوشته بود که صحبت از یه نوع دیالکتیک تباهی توش کرده بود، خیلی غم‌انگیزه. یه جور سرخوردگی، ترس خوردگی، حس ناتوانی و خودفریبی در بین مردم که دیگه اصلا حوصله و توان رعایت مسائل بهداشتی رو هم ندارند. یعنی اضافه بر اون مشکلات اقتصادی که بسیار سخت میکنه رعایت کردن رو، این حالت افسردگی عمومی هم بر اون اضافه شده. طبق آمار وزارت بهداشت رژیم، میزان رعایت فاصله اجتماعی خود قرنطینه کردن نسبت به آغاز اپیدمی اکنون 50% کاهش پیدا کرده. به هر حال اینکه رژیم جمهوری اسلامی مشکل ناتوانی داره برای مدیریت این گونه بحران‌ها برای ما چیز تازه‌ای نیست، ما این رو در شرایط متفاوتی دیدیم و قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم. جمهوری اسلامی در واقع به هر چیزی که به مردم مربوط باشه و برای خدمت به مردم باشه نه تنها ناتوانه برای انجامش، بلکه اصلا اهمیتی براش قائل نمیشه. کارهایی که میتونستن در ایران بکنن برای اینکه این جور دوباره موج دوم راه نیفته و دوباره اینقدر ما افراد که مبتلا شدن و بعد فوت شده نداشته باشیم، میتونستن مثلا تامین امکانات برای مردم، تزریق منابع کمک مالی، فراهم کردن شرایط مادی برای اینکه مردم بتونن موازین بهداشتی رو رعایت بکنن. اینا از اولین اقداماتی بود که میتونست انجام بشه که نشد و ما هم الان داریم نتیجهش رو یه جورایی میبینیم. و بخش بعدی فکر کردم که یه کمی راجع به سوئد صحبت بکنیم. در ماه‌های مارس و آپریل خیلی راجع به سوئد بحث و گفتگو کردیم و صحبت‌های مختلفی رو داشتیم. شما هم گزارش‌های متفاوتی رو در رادیو همبستگی داشتید. آخرین گزارش‌ها از سوئد حاکی از پایین اومدن تعداد مبتلایان به کووید 19 هستش. یعنی ما الان اون منحنی رو که با هم بالا رفتیم الان اومدیم، بعد یادمه که یه دوره هم صحبتش رو کردیم که الان منحنی داره صاف میشه و بعد الان ما اومدیم به قسمت بسیار پایینی منحنی. الان صحبت از 48 مورد در 100 هزار نفر میشه. البته در بین استانهای مختلف در سوئد تفاوت در میزان ابتلا و فوت بسیار بالا هستش. تستگیری های وسیع هم الان شروع شده، هم برای اینکه ببینن که آیا ویروس وارد بدن شده، عفونت ایجاد شده، یعنی اون تست PCR، و یکی هم برای اینکه بدونن که آیا آنتیکروپ یا پادزهر در بدن انسان ها درست شده یا نه. در رابطه با این تست آنتیکروپ خیلی مهم هستش به خاطر اینکه دو نکته است. یکی خب وجود آنتیکروپ یا این پادزهر در بدن افراد میتونه نشون دهنده این باشه که مسئولیت پیدا کردن و بحث دیگه هم بحث تسل بوده که الان دو تا به اصطلاح مقاله علمی در این رابطه اومده که اینا خبرهای خوبی بوده. یه مقاله از دانشگاه از کارولینسکا اینستیتوت بود و یک مقاله هم همین چند روز پیش در واقع در تایید اون مقاله کارولینسکا اینستیتوت از سنگاپور بود در رابطه با اینکه این تسل یعنی سلول هایی که در بدن سلول های خاطره مثلا میشه ازشون نام بود که اگر ویروس دوباره وارد بدن بشه اینا به یاد میارن این ویروس رو و شروع میکنن به ایجاد مقاومت در برابر ویروس در بدن و اینکه اگر افرادی باشن که این تسل ها در بدنشون ایجاد شده باشه این هم باز در واقع اون بحث مسئولیت اجتماعی رو علاوه بر اونایی که آنتیکروب در بدنشون دارن بالاتر میبره. یک نکته دیگر که میخواستم در این رابطه بگم این که حالا به این بحث تسل و آنتیکروب بعدم میرسیم که هنوز یه علامت سوال های زیادی هم هست، یعنی هیچ چیز رو باز هم هنوز با قطعیت نمیشه گفت. همونطور که قبلا هم گفته بودیم این ویروس جدیده و راه های مقابله با اون هم همینجوری داریم با آزمون و خطا جلو میریم. تستگیری هایی که شده الان و الان خیلی مهمه، چون یادم که ما یه بحثی در رابطه با تستگیری داشتیم در ماه آپریل و مارس که آیا تستگیری باید بشه نشه و غیره، ولی در دوره فعلی یعنی در دوره که الان اپیدمی در سوئد مهار شده تستگیری مهمه به خاطر اینکه میتونن که از طریق تستگیری ردیابی بکنند افرادی رو که الان مبتلا هستن و آدم هایی که اطراف این آدم ها هستن و به این طریق نذارن که دوباره گسترش پیدا بکنه. در یه دوره که گسترش زیاد داشت تستگیری شاید فایده چندانی نداشت، اما در این دوره تستگیری یعنی تست PCR که آیا ویروس وارد بدن شده، این نوع تستگیری و در واقع این سمیتس بورنینگ که بهش میگن ردیابی مبتلایان بسیار میتونه مهم باشه. این ارتالی هم که راجبش صحبت میکردیم که میزان شیوع رو در واقع نشون میده، یعنی هر فرد مریض چند نفر دیگر رو میتونه مبتلا بکنه، الان خب خیلی پایین اومده به 0.7 رسیده، یعنی در واقع هر فرد مریض میتونه 0.7 فرد دیگر رو مبتلا بکنه و این هم به هر حال خبر خیلی خوبیه و نشون میده که میزان شیوع پایین اومده و کلا سطح ایمنی الان ما داریم میبینیم که ایمنی جمعی داره بالا میره و اگر از حد مشخصی بالاتر بره فراروی ویروس رو کاهش جدی بهش میده و تعداد مبتلایان جدید رو برای ابتلای دیگر افرادی که هستند رو کم میکنه. یه نکته دیگه هم در رابطه با بحث سوئد و کرونا این که یه ارزیابی شد در واقع از نبستن مدرسه ها و مهد کودک ها. فولکلسون میندیهت پابلیک هلت اینستیتوت سوئد این ارزیابی رو انجام داده که توی سایتشون هست، میتونید مطالعه بکنید، که در این ارزیابی نشون داده که باز بودن مدارس تأثیری در میزان بیماری بین معلمان مدارس و مهد کودک ها و یا بین کودکان نداشته. اسم راپورتش هم هست کووید نیتون هوس فور اسکول او اسکول بان و در این حال از عواقب فیزیکی و روانی بسیاری که میتونسته برای کودکان داشته باشه تحصیلی مدارس به این ترتیب جلوگیری شده. در رابطه با آینده و موج دوم در سوئد الان هیچ چیزی رو ما به لحاظ علمی 100% نمیتونیم بگیم، اما با توجه به تجربه از اپیدمی های سابق در جهان مثل ابولا، مثل ایدز، سارس و غیره و غیره و کرونا در دیگر کشورها میتونیم بگیم که با سرد شدن هوا و اومدن پاییز احتمال اینکه یک موج دیگر مشاهدش باشیم هم در سوئد و هم در سطح جهان خیلی بالا هست. کریستوفر سنودان یکی از خبرنگارای هست که در تلگراف مقاله می نویسه، نوشته که شاید سوئد تنها کشوری در دنیا باشه که با آرامش بیشتری پاییز رو آغاز میکنه، چرا که بیش از 30% جمعیت ایمنی پیدا کردن و در نتیجه میزان شیوع ویروس بین جمعیت کاهش جدی پیدا میکنه. البته این 30%ی که ایشون راجبش صحبت کردن یکم مشکوکه، چون هنوز ما دقیق نمیتونیم بگیم که چند درصد جمعیت در سوئد ایمنی پیدا کردن، بخشی از طریق آنتیکروپای منی پیدا کردن یا پادزهری که در بدنشون درست شده، بخشی از طریق تسل ها در واقع این ایمنی رو پیدا کردن. سوال اینه که هنوز راجبش داره تحقیق میشه، کار میشه، اینکه این آنتیکروپایی که در بدن کسانی که بیمار شدن به وجود اومده تا چه حدی، تا چه مدت زمانی میتونه در بدن بمونه، این رو هنوز کسی نمیدونه. میگن مدتش کوتاه، میتونه طولانی تر باشه. گفته میشه کسانی که آنتیکروپ داشتن بعدن تسل درست میکنن، این هم معلوم نیست. گفتن کسانی آنتیکروپ نداشتن ولی تسل داشتن. به هر حال اینا همه مواردی هستش که همچنان مورد بحث و گفتگو هست، برای اینکه بدونیم که میزان این ایمنی جمعی در سوئد چقدر هستش. به اضافه بر اینکه ویروس به لحاظ ژنتیکی جهش پیدا میکنه، آیا این جهش در زمستان به چه شکل خواهد بود؟ یه بحثی اومد سر اینکه ویروس جهش ژنتیکی پیدا میکنه، ولی نه در جهت بدتر شدن، بلکه در جهت اینکه بتونه، یعنی در جهت این نمیره که آدم ها رو بکشه، بلکه در جهت این میره که آدم ها رو فقط مریض کنه، چون خود ویروس میخواد که گسترش پیدا بکنه و زنده بمونه. بنابراین اگه آدم ها رو بکشه به نفعش نیست، بهترش اینه که برای خود ویروس به لحاظ ژنتیکی بهتر اینه که آدم ها رو مریض بکنه ولی در بدن آدم های بسیاری وارد بشه. بحث واکسن برای پاییز خب خیلی مهمه، به خاطر اینکه بشه که اگر امنیت ایمنی جمعی به وجود نیامده باشه، در بسیاری از کشورها وجود نداره، در سوئد حالا شاید تا یه حدی به این رسیده باشیم، بحث واکسن خیلی بحث مهمیه. ولی متاسفانه باز یه خبر بعد دیگه که در رابطه با بحث واکسن اومد این بودش که اکثر شرکت هایی که الان دارن برای تولید واکسن کار علمی و پژوهشی میکنن، در واقع یک نوع کار از یک نوع متد دارن استفاده میکنن و اون هم مقابله با اون سپایک هایی هستش که روی ویروس کرونا وجود داره و این کار زیاد جالبی نیست. اون بهتره که از شیوه های متفاوت استفاده بشه برای تولید واکسن و اینکه همه دارن از یک نوع استفاده میکنن، این میتونه که یکمی نگرانی رو ایجاد بکنه. در رابطه با سوئد باز اگه برگردیم، دولت سوئد اعلام کرد که یک کمیسیون تحقیق در سوئد ایجاد میخواد بشه برای ارزیابی اون چه که در سوئد اتفاق افتاد در رابطه با استراتژی سوئد و کرونا و شکل در واقع مقابله سیستم بهداشت و درمان سوئد با کرونا، که بسیار مثبته که این کمیسیون کارش آغاز بکنه و درسگیری بشه برای آینده. همچنین سازمان بهداشت جهانی هم در حد در سطح دنیا میخواد که یه همچین کاری رو انجام بده و خب سوئد که الان یه بره، همه دنیا یه بره و ببینیم که در ارزیابی طولانی مدت چه راهکاری بهتر بوده، یا آدم از راهکارهای متفاوت چه چیزهایی رو میتونه یاد بگیره، چه جاهای مثبت عمل شده، چه جاهای منفی عمل شده، چه چیزهایی رو میتونیم یاد بگیریم برای اینکه آینده که این اپیدمی ها باز هم خواهد اومد، چگونه با این اپیدمی ها بتونیم در واقع برخورد بشه. در رابطه با سوئد یه نکته دیگه که خیلی جالب بود این بودش که بعد از اینکه به هر حال مشاهده این بودیم که منحنی پایین اومد و اوضاع یکم در واقع به حالت عادی برگشت، یک بحث بین احزاب مختلف سوئد در تلویزیون بود و دو حزب دست راستی، بسیار دست راستی البته میشه گفت اولترا دست راستی سوئد، یعنی و یه حزب فاشیستی در واقع یکیشون هست، وری دموکراتنا و بعد اون حزب اولترا راست سوئد، حزب دموکرات‌های مسیحی، حمله‌های شدیدی رو به استراتژی سوئد کردن و از اونجایی که خب به هر حال اینا نیروهای خیلی پوپولیستی هستن و میخوان از این طریق رأی بیارن، فکر میکردن که الان با حمله‌ای که به استراتژی سوئد میکنن محبوبیتشون بالا میره، در حالی که اینطور نشد و در واقع برعکس شد ماجرا براشون و محبوبیتشون هم طبق آمارگیری هایی که انجام شد روز بعدش پایین اومد. دو نکته در رابطه با بحث استراتژی سوئد میخواستم تو این فرصتی که هست بگم. یکی در رابطه با مسئله مهاجر تبارها بود، چون که اگه یادتون باشه ما از همون ماه آپریل و مارس وقتی که گفتگوها رو شروع کردیم در رابطه با کرونا، من خیلی به این نکته اشاره داشتم که بین مهاجری، مهاجر تبارها و اقشار آسیب پذیر کرونا میتونه که تأثیر بسیار زیادی داشته باشه و بسیاری از افراد رو از این بخش از جامعه در واقع مبتلا بکنه. آخرین گزارش هایی که از پولکلسو میندی هت اومده و یا انجمن پزشکان سوئد به هر حال این نکته رو تأکید کرده که مهاجر تبارها یا کسانی که محل تولدشون کشور غیر از سوئد هستش در میان مبتلایان به کووید 19 بالاترین ارقام رو دارن، از کشورهای مثل سومالی، عراق، سوریه، ترکیه، فنلاند و یوگسلاوی سابق نام برده شده. همچنین طبق تحقیقاتی که انجام شد گفتم مثلا در مناطقی که خیلی مهاجرنشین هست مثل منطقه یروا، خب این ویروس خیلی بیشتر پخش شده و حتی از رینکیبی که باز یکی از مناطق مهاجرنشین استوکن هست به عنوان اپیسنتر در واقع کووید 19 صحبت شده. فوت شدگان هم در بین فنلاندی ها، یوگسلاوی سابق، سوریه، ترکیه، سومالی، عراق و ایران بیشتر بوده. در این رابطه در واقع اینکه چرا در بین مهاجر تباران این مسئله اینقدر زیاد، این ویروس اینقدر زیاد پخش شد، خب هم یه سری پژوهش های آماری شد که نشون داده بشه که چگونه بوده به لحاظ آماری و هم یک سری، هنوز خیلی زوده البته راجبش صحبت بشه، ولی یک سری بحث های تحلیلی و استدلالی. از جمله بحثایی که ارائه شد این بودش که خب در میان این گروه تعداد زیادی از افراد در یک خانه هستند، یعنی اون بحث ترونگ بوتت، بحث این که امکان فاصله اجتماعی نبوده، کارهایی که مهاجر تبارها اکثرا انجام میدادن در بخش سرویس و ترانسپورت بوده و در نتیجه امکان این که بیشتر مبتلا بشن به این ویروس بوده. یک بحث کلوستر سپریدنینگ شد، یعنی کلوستر یعنی یه محیط جغرافیایی محدود که یک گروه مردم که شبیه هم هستند در این به هر حال حضور دارن و این خود این که این ویروس از این طریق پخش میشه، به شکل کلوستر پخش میشه، اینم یه نکته بود که میشد یکی از استدلال ها باشه برای اینکه چرا در بین مهاجر تباران این ویروس بیشتر پخش شده. یه بحث دیگه هم که باز از جمله در این نشریه پزشکان سوئد بود این بودش که افرادی مهاجر تباری که هنوز در واقع به طور واقعی جایگزین نشدن در سوئد، سواگ اتابله اراده هستند، کار ندارن، مسکن مناسب ندارن، زبان بلد نیستن و مدت اقامتشون در سوئد خیلی کوتاه بوده. اینو به دلایل و استدلالاتی بود که آورده شده، ولی به هر حال به نظر من هنوز یه سری سوالات در این رابطه هست که باید مطرح بشه و باید روش کار بشه. مثلا اینکه ما اگه به شکل فقط بگیم که در مناطق مهاجرنشین این ویروس شیوع پیدا کرده، چرا مثلا اگه مقایسه بکنیم مناطق مهاجرنشین مختلف رو در سطح استکهلم مثلا، میبینیم که در همه مناطقی که تعداد افراد مهاجر تبار زیاد هست این ویروس پخش نشده. مثلا در منطقه بوتشیرکا اگر مقایسه بکنیم این نسبت به دیگر شهرداری ها این حالت نبوده. برای من بیشتر والا این بحث این که آیا این مسئله قومی، یعنی علت مهاجر تبار بودن، یا مسئله طبقاتیه، یعنی که امکانات محدودتر داشتن برای اینکه آدم بتونه در چنین شرایط بحران بیولوژیکی از خودش مراقبت بکنه، یعنی همون بحث این که کاری که افراد مهاجر تبار داشتن و این بحث این که امکان این که حفظ فاصله اجتماعی رو داشته باشن در بین این افراد نبوده و بیشتر به نظر من میتونه بحث طبقاتی باشه تا بحث این که دلیلش مهاجر تبار بودن یا مدت اقامتشون در سوئد باشه. چون که ما مثلا داریم میبینیم که اگه فقط بخوایم به مسئله زمان اقامت نگاه بکنیم و اینها سواگ اتابل اراده هستن، داریم میبینیم که در بین ترک هایی که در سوئد، یعنی مهاجر تباران که از ترکیه میان، تعداد فوتی ها بسیار بالا بوده، در حالی که این گروه قومی گروهی هستش که مدت های طولانی هستش که در سوئد اقامت داره. و از سوی دیگه مثلا میبینیم که افغان تبارها اصلا نیستن توی این آمارها، با اینکه مدت اقامتشون در سوئد خیلی کمتر بوده. سؤاله، یعنی میدونی همه اینا به نظر من بحث و سؤاله که باید روش کار بشه در ماهای آینده، برای اینکه بشه جواب درستی به همه این سوالات داد و نمیشه که فقط با آمارهایی که میاد سوالها رو بررسی کرد. بحث دیگه هم بحث در واقع خانه های سالمندان هستش که خب خیلی بحث زیادی بود، میزان فوت بالای سالمندان در سوئد که خب بسیار غم انگیز، بسیار فاجعه بار بود در یک کشور مدرن با یک سیستم بسیار مدرن، با یک سیستم رفاه اجتماعی. اینکه تعداد اینقدر زیاد سالمندان در سوئد از بین برند باید به طور جدی مورد تحقیق قرار بگیره، چرا که اصلا قابل پذیرش نیستش که این تعداد زیاد در واقع سالمندان در سوئد از بین برند. من یه سایت رو به شما توی اسوته اگه نگاه بکنید یه چیز بسیار جالبی گذاشته که به آمارها نگاه میکنه که شما میتونید برید اونجا، خیلی هم جالبه، میشه اصلا باش بازی کرد. نشون میده که تعداد فوت شدگان در سوئد در بین سالمندان و اینا. من یه نگاهی که به اونجا کردم نشون میده که هر سال حدود 90 هزار نفر در سوئد فوت میکنن و در حالت عادی حدود 1700 نفر در هفته در سوئد فوت میکنن. در این دوره پاندمی این عدد 1700 به 2500 نفر در هفته رسید، یعنی از هفته 12 تا هفته 24 الان دوباره به حالت عادی برگشته. در استانهای متفاوت سوئد هم البته فرق بسیاری بوده و تفاوت‌های بسیار آشکاری رو میشه دید، از جمله به ویژه در استکهلم. به هر حال این خیلی جالبه که استراتژی همه جا یکی بوده، استراتژی در سطح کشور بوده، اما میزان فوتی‌ها در استانهای متفاوت فرق میکنه. مقایسه شده در همین آماری که خدمتون عرض میکنم توی اسوته با کشورهای دیگه که تعداد فوتی ها رو مقایسه کردن و نشون میده که مثلا تعداد فوتی ها در بین سالمندان مثلا در سوئد از هلند و بلژیک پایین تره، در هفته های بالاتر و در هفته های بالاتر از فرانسه هستش. و البته طول زمان رسیدن به بالاترین درجه منحنی در کشورهای متفاوت هم فرق داشته که این هم البته یه نکته مهمی هستش در رابطه با مقایسه کردن کشورها به هم دیگه. در رابطه با مقایسه کردن کشورها خیلی باید دقت کرد، چون ما این بحث رو توی ماه آپریل و مارس هم داشتیم در رادیو همبستگی. عوامل متفاوتی هستش که تأثیر میذاره برای اینکه ما بتونیم رو آمار کار بکنیم و کشورها رو با هم مقایسه بکنیم. مثلا در رابطه با مقایسه کشورهای اسکاندیناوی باید به تعداد مهاجرون در کشورها، ترکیب سنی جمعیت، شکل سازماندهی بهداشت و درمان، تعریف مرگ، یعنی اینکه آیا فردی از کووید 19 مرده یا با کووید 19 مرده، این دوتا با هم بسیار فرق میکنه و در کشورهای مختلف اندازه گیری میشه و سخت میشه. تعریف فرد مبتلا و همچنین میزان ورود ویروس در کشورها متفاوت بوده. در سوئد صحبت از دسامبر میشه که ویروس وارد کشور شده. یک نشریه به اسم داگنز آرنا هم یکی از پروفسورای سوئدی که در با رابطه با سالمندان کار تحقیقی میکنه.
اگر ممکنه کوتاه کنید
الان یواش یواش دارم آخرش میرسم، که ایشون در رابطه با مقایسه بین کشورهای مختلف باز ایشون هم اشاره کرده که درست نیست، چون که سن ورود به خانه سالمندان و مدتی که سالمندها در خونه های سالمندان میمونن متفاوته در کشورهای مختلف اسکاندیناوی و سالمندان مقیم خانه های سالمندان در سوئد سن بالاتری دارند و بیمارتر هستند. چقدر دیگه من وقت دارم میتونم بپرسم؟
وقت شما تموم شده. ما توافق کرده بودیم چون به همه دوستان همیشه این مشکل طبیعی ماست دیگه، با وقتی کسی صحبت میکنه گذر زمان رو احساس نمیکنه معمولا، ولی قرار شده 20 دقیقه باشه ولی الان گذشته. ولی من شما صحبتتون تموم بکنید.
من یه دو نکته دیگه فقط در رابطه با این مسئله فوت سالمندان، فوت بالای سالمندان که اصلا هم قابل، همونطور که گفتم، قابل قبول نیست و باید حتما راجبش تحقیق بشه. ولی مواردی که برمزم از سؤاله و باید روش کار بشه برای دوره آینده اینه که طبق تحقیقی که انجام شد، مثلا 290 کمون یا شهرداری در سوئد وجود داره. از این 290 تا 40 کمون آمار بالای فوت سالمندان رو داشتن. باید نگاه کرد که در این 40 کمون که یه چیزی کمتر از 10% خانه های سالمندان در سوئده، باید نگاه کرد که در این خانه های سالمندان چه اتفاقی افتاده که در واقع موجب این شده که فوت سالمندان اینقدر بالا باشه. نقش خصوصی سازی ها رو قبلا راجبش صحبت کردیم، خب خیلی مهمه که بررسی بشه، چیزی که خیلی 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 کمتر این روزا راجبش صحبت میشه و مدیا به خصوص اصلا این مسئله رو در واقع توی صحبت ها و توی بحث هاشون راجبش صحبت نمی کنن. تنها جریانی که مسئله خصوصی سازی رو مرتب داره مطرح میکنه در واقع حزب چپ هستش و نیروهای چپ هستن که روی خصوصی سازی ها برای اینکه این فوت، توضیح فوت بالای سالمندان در سوئد صحبت میکنن.
ممنون. من یک دو سه تا نکته میخواستم بگم، این بیشتر تر سواله، امیدوارم که وقت داشته باشین در یک فرصتی دیگه با هم بتونیم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم و من این سوالا رو مطرح بکنیم، با دوستان دیگه هم شاید نظرات دیگه ای داشته باشن اگر شما موافق باشید.
حتما.
من فکر میکنم که به خصوص در رابطه با سوئد این سوالات مطرحن. ببین، یکی کمیسیون تحقیق شما اشاره کردین که بسیار به نظرم مثبت تحقیق بکنه و بعد نتایجش اعلام بکنه، احتمالاً هم طول میکشه. در رابطه با مرگ و میر بالا، مهمترین مسئله و استراتژی شده پیشگیری رو مطرح میکردن که چرا نتونستن پیشگیری بکنن. فقط خصوصی سازی ها نبوده، میدونی که آمار بالای مرگ و میر تو بعضی از این خانه‌های سالمندان کمونی اتفاق افتاده، یعنی فقط اون نبوده، مسئله به جای دیگه برمیگرد، یعنی مسئله به پیشگیری، آیا آمادگی کافی داشتن یا دست کم گرفتن، سهل‌انگاری شده، کم توجهی شده، اینها. این یک مورد. در رابطه با خود تعیین استراتژی، اساساً درست شما اشاره کردیم به مثلا احزاب راست افراطی که خواستن مجتواری بکنن اینا. من این نکته رو برای شما بگم که با توافق همه احزاب از چپ تا راست جمع شدن تو روسنباد، اونجا توافق کردن که این استراتژی پیش بره، کسی مخالف نبوده، همشون موافق بودن. اینکه بعدن کسی میاد میخواد موج سواری بکنه یه مسئله دیگه است. ولی همین الان دوقلوهای مثلا این احزاب در کشورهای دیگه کاری دیگه میکنن، من جمله مثلا آقای ترامپ اصلا حاضر نیست که ماسکو برای آمریکایی‌ها الزامی بکنه، یا اینکه اتحادیه معلمان آمریکا با طرح بازگشایی مدارس مخالفه اونجا. نکته بعدی چون سر آماره، ببینید از اون روز اول اعلام شد که مسئولیتی، یعنی این استراتژی کمک میکنه به مسئولیت جمعی، ظرف یک ماه این مسئولیت به دست میاد، یا بعدش گفتن دو ماه، بعدش گفتن سه ماه. الان هم دیروز آقای یوان کارسون رئیس فولکلسون مندیکت میگه که 40% استکهلمیا مسئولیت گرفتن، ولی این رو به آمار قابل اتکا نمیده، میگه گفته میشود پوسوس 20، یعنی اینجوری که مدت 40%. آقای روحانی هم تو ایران میگه 25 میلیون ایرانی گرفتن و مسئولیت دارن. این آمار قابل اتکا نیست، آمار دقیق نیست، با آمار میشه بازی کرد، متوجه این؟ این هاست. مقایسه کشورها هم اصلا کشورهایی که ساختار تقریبا مشابه دارن کار بدی نیست که شما اصلا، چون به نظرم اومد که بعضی از نکاتی رو که شما اشاره کردین حالت گزینشی داشت، ولی خب این اصلا تراما شده برای سوئد، برای سوئدیا که تو که خیلی از کشورهاشون نمیدن، یعنی میگن سوئدیا نمیشه. مثلا نروژ همه جا رو باز میکنه، دانمارک، البته الان آلمان باز کرد برای سوئدیا اینها، ولی مثلا این کشورهای فنلاند، کشورهای مشابه دانمارک، فقط اون استانهای همسایه رو استثنا کرده بعد از مدت‌ها رایزنی و اینا. خب این مسئله است، این یعنی
همه اینا البته بره تو کمیسیون تحقیق به نظرم اونجا میتونه مورد بررسی قرار بگیره. ما هم بی‌صبرانه منتظریم که نتایجش در بیاد. یعنی اون آمادگی اینجا مسئله کلیدی است. یه بحث دیگه آخرش هم اینه که راجع به این دارو درمان نگفتین که چشم‌انداز دستیابی به دارو کلن در سطح جهانی و این واکسین الان رقابت‌های مختلفی از حتی به جاسوسی کشیده شده و الاخر اینا. من امیدوارم یه فرصتی باشد که
بله من اگه اجازه بدیم چون شما خیلی نکات بسیار جالبی رو مطرح کردیم، منم خیلی کوتاه بعد شاید بشه در پاییز یه فرصتی باشه بتونیم بیایم مفصل‌تر راجع به صحبت کنیم. ولی چون این چیزایی که شما مطرح کردین و همینجوری رو هوا نگرش نداریم، منم سعی می‌کنم خیلی کوتاه راجبش بگم. ببینیم مسئله، و البته همونطور که شما گفتی خب خیلی مهمه که الان این داره میره به کمیسیون بررسی بکنه و ببینی که اشکالات در کجا بوده. مسئله کم توجهی که مطرح کردید که در خانه‌های سالم، یعنی بس فقط با خصوصی سازی نمیشه، من کاملا اینو قبول دارم. اصلا هیچ چیزی رو در رابطه با این ویروس و این بیماری با یک مورد نمیشه گفت مثلا دلیلش فقط اینه. مثلا خیلی پیچیده است، حتما دلایل متفاوتی داره. ما بحث خصوصی سازی یکی از دلایله، ولی به این دلیل که موجب میشه که وسایل ایمنی و بهداشتی در این خانه های سالمندان نبوده چون میخواستن صرفه جویی بکنن، بحث پرسنل آموزش دیده است باز هم برای اینکه میخواستن صرفه جویی بکنن پرسنل آموزش دیده نبوده، کم بوده. اینا بحثایی که میگم حزب چپ مطرح کرده در رابطه با خصوصی سازی ها، یعنی خصوصی سازی موجب یک سری عوامل میشه که به بهداشت و درمان ربط پیدا میکنه. ولی منم 100% با شما موافقم، یعنی فقط با خصوصی سازی نمیشه توضیحش داد، حتما دلایل دیگه بیده. ولی توجه داشته باشین که این در حدود کمتر از 10% خانه های سالمندان در سوئد بوده و ما باید ببینیم این 10% کمتر از 10% خانه های سالمندان رو دقیقا باشون بررسی بشه، بازجسی بشه، گفتگو بشه، این کاری که الان ایوو داره میکنه برای اینکه ببینیم که چه اتفاقی در این کمتر از 10% افتاده. بعد بحث توافق عمومی احزاب رو شما مطرح میکنید، من یکم بالا با این مسئله چون با قبلا هم راجع به این توی آپریل و مارس صحبت کردیم، بحث قانون اساسی سوئد، بحث این هستش که در واقع در سوئد قدرت در دست دولت متمرکز نیست، برای ایجاد یک نوع دموکراسی سعی شده که قدرت پخش بشه. حالا این پخش شدن قدرت میتونه که خیلی جاها مشکل زا بشه، ولی به هر حال اصل قضیه این بوده که یک سیستم دموکراتیک باشه. دو قدرت بین لندسینک ها که الان بهش میگن رگیون ها پخش شده، بین بنیادهای دولتی پخش شده و غیره و غیره. اون تصمیمی که گرفته شده مسئولیتش طبیعتا با دولته، ولی تصمیم بر اساس در واقع بر اساس علم و تخصص گرفته شده و دولت اون تصمیم رو پذیرفته، کاری که مثلا در نروژ و دانمارک نکردن. یعنی در نروژ و دانمارک فولکلسومیندیکت های اونجا، پابلیکلت اینستیتوت های اون دوتا کشور یه نظر دیگه داشتن و دولت یه نظر دیگر رو اعمال کرد، فرق داره. بنابراین به نظرم درک این که شکل سازماندهی قدرت در سوئد با کشور دیگر کشورهای اسکاندیناوی متفاوته، اینم خیلی مهمه. مسئله آمار مسئولیت اجتماعی هم ببینید، در این چیزی که در واقع مسئولیت اجتماعی در سوئد رو اومدن راجبی صحبت کردن، برای یه پروفسور ریاضی بود اگه یادتون باشه، خیلی هم تو تلویزیون میمد، الان اسمش خاطرم نیست، ایشون یه مدولی درست کرد، یه مدول ریاضی. بر اساس اون مدول ریاضیه که میان میگن که ما با این حد از مسئولیت اجتماعی خواهیم رسید. شما نمیتونید الان اصلا این تست، مثلا تست کردن تسل خیلی تست گرانیه و خیلی تست وقتگیریه، شما نمیتونید اینو در سطح به فولکینینگ انجام بدید. اینو اومدن با یه استادیای کوچیک کوچیک 200 نفر 300 نفر در حالا یکیش تو سوئد بوده یکیش تو سنگاپور بوده، از این میخوام به یه جنرالایز بکنم به یه نتیجه مهمتر برسن. فعلا نمیشه که با تست های دقیق و آمار دقیق مسئولیت اجتماعی رو اندازه گیری کرد. مقایسه کشورها هم به نظر من، اولا اینکه شما میگید مقایسه کشورها توی بحث بهداشت اجتماعی، مثلا کشورها رو میشه شاید توی زمینه‌های مثلا فرض کنید اینکه تو هر کشوری چقدر کاراپشن انجام میشه، تو هر کشوری دموکراسی چجوریه، غیره غیره، یه سری مسائل شاید بشه اندازه‌گیری کرد و مقایسه کرد. ولی وقتی وارد بحث بهداشت اجتماعی میشیم، وقتی وارد بحث اپیدمیولوژی میشیم، آمارگیری میشیم، به همون دلایلی که گفتم، یعنی ترکیب جمعیتی به دلایل متفاوت، سنی، تعداد مهاجرین، شکل سازماندهی بهداشت و درمان، بیمه های اجتماعی، غیره غیره، مقایسه کشورها میتونه خیلی سخت باشه. اگه ما بتونیم دو تا کشور پیدا کنیم که از خیلی از این نظرهایی که گفتم شبیه هم باشن، آره خیلی هم خوبه که مقایسه کرد. و دقیقا الان مثلا میگن که سوئد رو به جا درست نیست که با مثلا فنلاند یا نروژ مقایسه کرد، چون که به لحاظ اون فاکتورهای آماری این دوتا کشور، این کشور رو به هم نمیخورن. سوئد رو مثلا الان باید با بلژیک،
شاید قرار شد که اینو بذاریم برای یه فرصتی دیگه، بعدا شما بیاین پاسخ بدین.
فقط اینم بگم که در رابطه با دارو درمان هم که من کلی وقت داشت، یعنی خیلی چیزای دیگه داشتم که بگم که دیگه متاسفانه وقت نشد. فقط در پایان میخوام بگم که خیلی ممنون اولا از این فرصت که به من دادید.
ما هم از شما ممنونیم که اومدین. ما هم از شما ممنونیم.
مرسی. و اینکه به هر حال با الان با توجه به اینکه خب گفته میشه خیلی ما الان منحنیمون اومده پایین در سوئد و مسئولیت اجتماعی هم تا حدی شده، ولی بسیار 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 مهمه که همچنان ما رعایت بکنیم فاصله اجتماعی رو. بیرون هوا خوبه، در جاهای بسته هم دیگر رو نبینید، بیرون هم دیگر رو ببینید با فاصله اجتماعی، دستاتون هم مرتب بشورید هر بار 20 ثانیه.
ممنون.
ببینید در بمانید و خوب باشید.
بله در پایان آن در پایان من دو تا نکته میگم. یک کامنت فقط خیلی 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 کوتاه در رابطه با واکسن. تعدادی از برندگان جایزه نوبل به اضافه عده‌ای از متخصصان گفتن که این خیلی مهمه روی اونایی که آزمایش میشه در معرض در واقع این بیماری قرار میگیرن، یک جورایی ازشون حفاظت محافظت بشه و مسئله اخلاق رو مطرح کردن، یعنی اینا وقتی آسیب نبینن. نظرتون؟
یعنی کسایی که واکسن روشون آزمایش
آره،
میشه
آره. آیا این غیر اخلاقی هست نیست یا اخلاقیه؟ یعنی این مسئله اخلاق رو پیوند زدن با این.
والا خب بحث اتیک یکی از بحث‌های خیلی مهمیه که تو این زمینه واکسن مطرح میشه و همه تا اونجایی که من در جریان هستم همه اون آدم‌هایی که در واقع میرن و واکسن به روشون امتحان میشه، اولا اطلاعات کامل بهشون داده میشه و بعد هم خودشون داوطلبانه یه ورقه‌ای هم امضا میکنن که داوطلبانه و با آگاهی کامل دارن این کار انجام میدن. یعنی از این نظر میشه اون بخش اخلاقیش رو راجبش فکر کرد، ولی خب به هر حال یه بحث خیلی مهمی هست.
نکته آخر بازم کوتاه، یه کامنت کوتاه. من یه خبری خوندم، بین خبرهای عجیب غریب خیلی زیاد منتشر میشه در ارتباط با کرونا، مثلا تظاهرات کارگران جنسی در آلمان. گفتن چرا ما رو محدود کردین، ما تمام کارمون رو از دست دادیم اینها. یا مثلا خبرهای در رابطه با جاسوسی که کدوم یکی از این کشورها پیدا بکنن جاسوسی میکنن که این اطلاعات رو که بتونن واکسن بسازن. یک خبر دیگه هم بود اینکه 80 نفر از میلیاردرهای جهان یک نامه رو امضا کردن و دولت‌ها گفتن که خواستار افزایش مالیات شدن، گفتن بیاین از ما مالیات بگیرین، این تنها گزینه درست و تنها انتخابه توی دنیای امروز.
حالا من نمیدونم راجع به این چه کامنتی بدم، ولی من فقط میتونم این اضافه بکنم که حالا اگه فقط رو یکیش اضافه صحبت کنیم، اون کارگرهای جنسی در آلمان که گفتید، اتفاقا همین بحث رو من یادمه که با یه سری از دوستان در رابطه با کارگران جنسی در ایران داشتیم. یعنی به هر حال زنان و شاید حتی مردان جوانی هستن در ایران که از طریق تنفروشی زندگیشون رو میگذرونن و با کرونا اینا واقعا دچار فقر شدید شدن. اینا بحث‌های خیلی مهمیه، یعنی بحثی که این بیماری، این پاندمی و بعد شکل برخورد باهاش میتونه که در دراز مدت، من میتونم کامنت همین باشه که این پاندمی در دراز مدت تاثیرات بسیار زیادی رو روی روان انسان ها، روی شرایط زندگی انسان ها و طبیعتاً روی شرایط اقتصادی و مالی انسان ها خواهد گذاشت. چیزی نیست که ما به این زودی ها ازش بگذاریم و ازش راحت بشیم. با ما خواهد بود این ماجرات ها سال ها.
مراقب خودتون باشید.
شما هم همینطور و
بعد هم تشکر
رو داشته باشید. من هم از شما ممنونم. روز بخیر.
روز بخیر تا بعد.
بله دوستان، فرصتی برای آهنگی ترانه اینا نیست، اما کم از این ترانه کرونایی شکیب مصدق رو بشنوید تا بعد برسیم به یک موضوع دیگه خیلی کوتاه صحبت بکنیم و بعد تماس های تلفنی است، اونم کوتاه خواهد.
جهان امروز درگیر است، حضور مرگ نفس گیر است، نفس ها تنگ در سینه، نفس گیری واگیر است. برای جنگ با ویروس بم داریم، اتم داریم، نمی ترسیم، ما شیریم، زیارتگاه قم داره. دو سنگر دو رئیس جمهور، ترورست های خیلی زور، ترامپ و چین و روسیه، همه مجبورن و ناجور. غم قدرت، غم پول و غم جان، فقیران و غم نان و کرونا. خان 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 مهم چیست؟ کن دان دان